ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 24 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا را می‌شنوید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما، هر کجا که هستید، در گوشه و کنار ایران یا جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قویمی همینجاست با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل خواستار لغو فوری توافق هسته‌ای با ایران شد. آقای بولتون در مقاله تحلیلی در روزنامه نیویورک پست نوشته است که یکی از مهمترین اقدام‌های دونالد ترامپ در نخستین روزهای ریاست جمهوریش باید لغو توافق هسته‌ای با ایران باشد. جان بولتون که یکی از شخصیت‌های راست افراطی آمریکا به شمار می‌رود، تأکید کرده که برای توضیح به گفته او این تصمیم شجاعانه ولی ضروری به دیپلماسی قوی نیاز است. آقای بولتون با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران، نابودی گروه خلافت اسلامی را از اهداف اصلی دولت ترامپ دانسته، ولی تأکید کرده که این کار باید بدون رساندن کوچکترین نفعی به ایران انجام گیرد. رسانه‌های آمریکا از جان بولتون به عنوان یکی از نامزدهای وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ نام می‌برند. دونالد ترامپ هم پیش از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نابودی گروه خلافت اسلامی و لغو توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته بود. در خبر دیگر، ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور و ایران در حال مذاکره درباره قراردادی نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای اوزیروف گفت که بر اساس این قرارداد روسیه تانک‌های T-90، تجهیزات توپخانه، هواپیما و هلیکوپتر به ایران ارسال خواهد کرد. مذاکرات نظامی دو کشور در شرایطی مطرح شده است که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل چارچوبی برای تعامل نظامی ایران با دیگر کشورها در عرضه فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تکنولوژی نظامی یا تأمین مالی آموزش مرتبط با تکنولوژی جدید تعیین کرده است. همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تنها در زمینه تسلیحات نبوده است. در ماه‌های گذشته هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان برای حمله به مواضع و پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه استفاده کردند. این موضوع انتقاد آمریکا را به همراه داشت، اما روسیه این انتقاد را رد کرد. در ایران سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد ایران و خاورمیانه تغییر محسوسی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه گفت: امیدوارم رئیس جمهوری جدید آمریکا در خصوص مسائل منطقه به ویژه سوریه، عراق و در رابطه با ایران یک چرخش محسوس داشته و به دنبال از بین بردن ریشه های ناامنی در منطقه باشد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت که هنوز برای اظهار نظر جامع و کامل درباره سیاست‌های رئیس جمهوری منتخب آمریکا زود است و از رسانه‌ها خواست با تعامل بیشتر درباره این موضوع صحبت کنند. دونالد ترامپ شهریور ماه امسال گفته بود که اگر ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان به ناوشکن‌های آمریکا نزدیک شوند، آنها را هدف می‌گیریم. اشاره وی به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران بود که گاهی در خلیج فارس به ناوگان‌های آمریکا نزدیک می‌شوند. آمریکا این اقدامات را تحریک‌آمیز و خطرناک توصیف کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری شده است. شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه گیری خود از نشست‌های وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا را منتشر کرد، نشستهایی که سیاست‌های دولت آینده آمریکا از جمله مسئله برجام را در مرکز توجه خود داشت.
اگه آقای ترامپ بخواد توافقنامه برجام رو از طریق رأی مجدد شورای امنیت ملغا بکنه، این اشکالات زیادی در سیاست‌گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره.
حسن روحانی امروز در یک سخنرانی از جمله اشتغال جوانان، آب و محیط زیست را از معضلات مهم کشور دانست.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه از تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی به دلیل آنچه که او انفعال در منعکس کردن دستاوردهای دولت خواند انتقاد کرد.
معمولا در سخن سیاستمداران ایرانی رسانه ها رو برای همه ناکارآمدی ها و مشکلات سرزنش می کنند. در این مورد هم آقای هاشمی بیشتر به تیم رسانه دولت می پردازه تا به ناکارآمدی های دولت.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا یک شنبه شب و امروز دوشنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره آینده روابط اروپا و آمریکا پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست‌های دولت جدید آمریکا درباره مسائل بین‌المللی و از جمله آنها برجام رایزنی کنند. امروز در نهایت شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه گیری نهایی خود از این دو نشست را منتشر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام از رادیو فردا.
در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه و امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک نشست ویژه برگزار کردند. در این دو نشست از جمله تاکید شد که اتحادیه اروپا باید بیش از پیش در زمینه دفاعی سرمایه گذاری کند و همچنین برای حفظ توافق هسته‌ای ایران بکوشد. امروز دوشنبه در نهایت شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه گیری نهایی خود از این دو نشست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا منتظر اقدامات آینده وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای خرید هواپیما و قطعات یدکی است و تاکید شده که فروش هواپیما به ایران از نشانه‌های مهم در راستای اجرای موفقیت آمیز برجام است. اما دلیل این همه نگرانی چیست و چرا اتحادیه اروپا و سران اروپایی چنین نشست‌های فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کنند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و ساکن آلمان، درباره محورهای اصلی این نگرانی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
که اصولاً آقای ترامپ در اون کارزار انتخاباتیش عنوان کرده که این محور ترانس آتلانتیک و اتحاد و همکاری دو سوی اروپا که بعد از جنگ جهانی دومی همه فشرده بوده رو زیاد بهش بها نمیده، به خصوص در زمینه امنیتی دیگه حاضر نیست. به اصطلاح بدون اینکه خود اروپایی‌ها بیان و خرج بکنن، هزینه بکنن، آمریکا در زمینه دفاع از اونا کاری انجام بده. خب اون قرارداد تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس اطلس که به نوعی قرار بود یک منطقه آزاد تجاری بزرگ، یعنی شاید بزرگترین رو در جهان به وجود بیاره، که در برابر اون قدرتگیری چین و کشورهای مشابه بتونن ارزندام بکنن، همچنان کشورهای غربی، این رو هم خب آقای ترامپ زیاد علاقه بهش نداره. در این حال خب رابطه‌ای که توی تبلیغاتش عنوان کرده که میخواد رابطه بهتری داشته باشه با آقای پوتین، با روسیه، از این جهت هم اروپایی‌ها همگی موافق نیستند. یعنی میشه گفت که مسئله دفاعی، مسئله اقتصادی، مسئله همسایگان اروپا و عامل چهارم اینه که اصولا قدرتگیری آقای ترامپ یک انگیزه الهام بخش به خصوص نیروهای راست پوپولیست در اروپا است، که به خصوص سال آینده ما در چند تا از کشورهای بزرگ اروپا انتخابات داریم و میتونه اونها را هم قوت قلب بخشه، بیش از پیش براشون زمینه و پایگاه ایجاد بکنه. این هم یکی از عوامل نگرانی های به اصطلاح اروپایی است.
پس از نشست یک شنبه شب در بروکسل، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که توافق هسته‌ای با ایران توافق چند جانبه است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر آن صحه گذاشته و به سود اتحادیه و سازمان ملل است که اجرای کامل آن را تضمین کند. موضوعی که در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه نیز بر آن تاکید شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته بود که این توافق باید بازنگری و بازنویسی شود. به باور حبیب حسینی فرد، توافق هسته‌ای و موضوع برجام از جمله مهمترین چالش‌ها و نگرانی‌های اتحادیه اروپا پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است.
در بود مشخص ایران هم که خب با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که این قرارداد برجام رو برمیچینه، البته خب الان یه خورده نسبی تر شده و میگن میخوایم توش تغییراتی بدیم، همین که بخوام اون تغییرات هم بدن این که اصولا میشه نمیشه، ولی یک همچین فضایی که وجود میاد و صحبت از تغییر در قرارداد میکنن، یعنی اینکه بیش از پیش اروپایی ها مجبورن دست نگه دارن در همکاریاشون با ایران، در اینکه بخوان گسترش بدن رابطه‌شون رو با ایران تا مسئله آقای ترامپ و مسئله برجام هم روشن بشه.
مهران براتی، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، هم معتقد است که بازنگری برجام میتواند برای اتحادیه اروپا مشکل ساز باشد.
اگر آقای ترامپ بخواد این معاهده و یا توافقنامه برجام رو از طریق رأی مجدد شورای امنیت ملغا بکنه، این اشکالات زیادی در سیاستگذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره و همین دلیل هم این نگرانی هست.
خانم موگرینی در مصاحبه شامگاه یک شنبه اش در بروکسل همچنین تاکید کرد به رغم چرخش احتمالی سیاست آمریکا در قبال روسیه، موضع این اتحادیه در برابر مسکو تغییر نخواهد کرد. دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی اش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ستایش کرده و احتمال همکاری با روسیه در ارتباط با سوریه را مطرح کرده بود. همکاری هایی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل اختلاف عمیق واشنگتن و مسکو بر سر آینده دولت بشار اسد نزدیکی چندانی پیدا نکرد. مهران براتی معتقد است که همکاری آمریکا با روسیه در مواردی میتواند حتی موجب تعدیل سیاست‌های دونالد ترامپ شود، زیرا به گفته او آمریکا قصد دارد با روسیه در سیاست خاورمیانه همسو باشد و بخشی از این سیاست مربوط به جمهوری اسلامی است.
در مورد ایران مسئله اسرائیل هم مطرح است، نگرانی‌های اسرائیل و لابی که به خصوص اسرائیل در آمریکا داره. در این جهت میتونیم ما منتظر حرکات غیر مترقب باشیم، ولی فکر نمی کنم جهت اصلی سیاستی ایشون بخواد سیاستی بشه که به یک درگیری نظامی میان آمریکا و ایران منجر بشه. راه میانه‌ای پیدا خواهند کرد که هم نظر نیروهای محافظه‌کار آمریکایی تعمیم بشه در رابطه با ایران، که به هر صورت نوعی سیاست مهار و نوعی گفتگو رو انتخاب خواهند کرد. ممکنه در بخش‌های سیاست مهار قوی‌تر باشه، فشارها بیشتر باشه، ولی در ضمن هم فکر ایشون راه گفتگو با جمهوری اسلامی رو کاملا نخواهند بست.
در بیانیه نهایی نشست شورای اروپا از جمله بر پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان تاکید شده و این تعهدات لازمه ایجاد اعتماد و پیشرفت مرحله به مرحله روابط بین اتحادیه اروپا و ایران خوانده شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله شبانگاهی ماست و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی در همایشی موسوم به مسئولیت اجتماعی دوشنبه امروز مد نظره. ضمن این که بر حفظ وحدت جامعه و احترام به همه مذاهب، ادیان و اقوام تاکید کرد، همزمان گفت که هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. حسن روحانی اشتغال، آب و محیط زیست رو مهمترین مسائل و معضلات کشور عنوان کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست. دو سه سالی هست که دولت هشدار میده بیکاری بزرگترین تهدید امنیتی امروز کشور هست. واقعیت اینه که بحران بیکاری جدا در آستانه انفجار، در برخی از مناطق مرزی البته به بالای 50% رسیده. همین چند وقت پیش آقای روحانی هشدار داد که افراطگری، خشونت و تروریسم سوار بر اسب نارضایتی، بیکاری و فقر میشه. در حوزه آب هم سالهاست که تحلیلگران استخاندار غربی تاکید میکنند کاتالیزور اصلی خشونت در لیبی و مخصوصا سوریه مسئله خشکسالی بوده. خشکسالی 5 ساله باعث کاهش 75% کشاورزی و 85% دامداری طبق آمار سازمان ملل در سوریه شد و نهایتا کوچ اجباری حدود 1.5 میلیون سوری به شهرهایی که در مارس 2001 به انبار باروت خشونت‌ها تبدیل شدند. و مسئله خطرناک همین هست که روند کلی بحران آب در ایران شبیه چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، البته با شیب کمتر. و نهایتا بحران زیست محیطی هم که کشور رو داره کلافه میکنه، از فاجعه ریزگردها در جنوب تا خشک شدن دریاچه ها و البته آلودگی خطرناک هوا در مرکز و شهرهای بزرگ. این تصویر کلی که عرض کردم هم دولت و هم اغلب ناظران مستقل رو به این نتیجه رسونده که خطر واقعی علیه امنیت ملی ایران نه احتمال حمله خارجی، که تبعات سه بحران اجتماعی یعنی اشتغال، کم آبی و محیط زیست هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میگه که افراطگر خود را میبیند و گروه مقابل را کوچک حساب میکنه و جز خودش و یارانش همه را ناحق میپندارد. روی این سخنان از دیدگاه شما با چه کسانی است؟
واضح هست که مخاطب اصلی آقای روحانی نه گروه‌های مثل داعش که اصولگرایان و تندروهای داخلی هستند. در واقع مدت هاست آقای رئیس جمهور در مقابله با جریان تندرو دائما عقب نشینی میکنه و صرفا به توصیه‌های اخلاقی روی آورده، اینکه وحدت داشته باشید، کار خیر کنید، برادری کنید و غیره. این نوع مواجهه آقای روحانی با جناح افراطگر آدم رو یاد سالهای آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی میندازه، دورانی که دولت اصلاح طلب تقریبا فلج شده بود و تنها عمل سیاسی آقای خاتمی این بود که خطابهای مذهبی، اخلاقی و انسانی کنه. به نظر میرسه که این حجم از انفعال و بیعملی آقای رئیس جمهور برای بخش مهمی از حامیان او قابل دفاع نباشه. در واقع نه تنها بخش بزرگی از طبقه متوسط و نخبگان، مثلا تشکل‌های دانشجویی، از این نوع واکنش‌های منفعلانه آقای روحانی گلایه می‌کنند، که حتی صدای سیاستمدارانی مثل آقای علی مطهری هم در اومده. بنابراین سوال اصلی این نیست که جامعه وحدت دارد یا نه. سوال اصلی این هست که آقای روحانی به غیر از دعوت به صلح و وحدت دقیقاً می‌خواد چه کاری در مواجهه با جناح تند رو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، در قسمتی دیگه رئیس جمهوری ایران میگه که وقتی از غرب صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم که مفاسدی در غرب هست. خب اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی‌رسیدن و به گفته او ما باید بخش‌های مثبت اون رو در نظر بگیریم. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
مسئله رابطه با غرب این روزها از یک موضوع پیچیده ایدئولوژیک، سیاسی یا امنیتی فراتر رفته، به نوعی لجبازی تبدیل شده. توی این دعوا نگاهی که اصولگرایان تندرو مثلا آیت الله علم الهدا یا فرماندهان سپاه مثلا سردار نقدی ارائه میکنند، اختراع دوباره چرخ هست. اینکه درهای کشور مثل کره شمالی بسته باشه و جمهوری اسلامی در یک فضای ایزوله زیست کنه، حتی سفرهای توریستی یا همکاری‌های دانشگاهی ایران و غرب رو هم نفوذ و عامل براندازی میدونند. هم آقای علم الهدا هم آقای نقدی به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی باید درها رو ببنده. در مقابل این جریان تندرو نگاه آقای روحانی و تکنوکرات‌ها این بوده که میشود با جهان غرب همکاری کرد، اما تسلیم نشد. و تاکید آقای روحانی این بوده که بدون همکاری با جهان غرب، بدون رابطه مناسب با اروپا و آمریکا، توسعه و پیشرفت ایران یک افسانه است. تقابل این دو گفتمان باعث شده که رئیس دولت اعتدال تقریبا در اکثر سخنرانی‌هاش مسئله غرب رو وسط بکشه و تندروهای مذهبی رو تشویق کنه که از مواجهه با غرب نترسند. این نوع موضع‌گیری آقای روحانی حدود 3 سال هست در بخش اعظم سخنرانی‌های او تکرار شده.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، آشنا می شدیم درباره سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته اشتغال آب و محیط زیست مهمترین مسائل ایران هستند.
معمولا
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان از تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی به علت انفعال در منعکس کردن دستاوردهای دولت انتقاد کرده و مسئولان دفتر ریاست جمهوری را مقصران این مسئله معرفی کرده. هاشمی رفسنجانی در این گفتگو حسن روحانی را همچنان شانس اول در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران پیش بینی کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا نخست از او پرسیده که انتقاد آقای رفسنجانی به تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی ناظر بر چه اتفاقاتی است. بشنویم از مجید محمدی.
معمولا در سخن سیاستمداران ایرانی رسانه ها رو برای همه ناکارآمدی ها و مشکلات سرزنش میکنن. در این مورد هم آقای هاشمی بیشتر به تیم رسانه دولت میپردازه تا به ناکارآمدی های دولت. اما موضوعی که واقعا جای بحث داره این هست که تیم رسانه دولت در دو موضوع، یکی موضوع برجام و دیگری موضوع فیش‌های حقوقی، حقوق‌های نجومی، چنان که باید و شاید عمل نکرد. در برابر اینکه گفته میشد برجام هیچ دستاوردی نداشته، خب طبعا تیم رسانه دولت باید دستاوردهای برجام رو به روشنی برای افکار عمومی بیان میکردن که نکردن. و نکته دوم در مورد حقوق‌های نجومی هم با گفتن آمار متناقض، با توجیهات متناقض، افکار عمومی رو بیشتر اینها دچار سردرگمی کردند تا اینکه به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ بدن.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی پیش بینی کرده که آقای روحانی همچنان رأی اول انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران خواهد بود و حتی گفته که در صورت پیروزی آقای روحانی ایشون در دوره دوم بهتر کار خواهد کرد. ارزیابی شما از این پیش بینی آقای رفسنجانی چطور هست؟
این پیش بینی به نظر من کاملا خوشبینانه هست و ندیدن ضعف‌های خود هست در کنار دیدن ضعف‌های رقیب. دولت آقای روحانی در چند سال گذشته با رکود، با بیکاری و با مسئله فساد همچنان درگیر بوده. در این امور بهبود چندانی حاصل نشده. اینها پاشنه‌های آشیل دولت آقای روحانی هستند که در انتخابات آینده برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. اما در طرف مقابل بستگی داره. طرف مقابل مسئله پیام داره در انتخابات آینده، در انتخاب نامزد واحد طرف مقابل آقای روحانی مشکل داره تا زمان حاضر و کارزارهای انتخاباتی اونها هم چندان موفق نبوده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، خب طبعا آقای روحانی شانس بالاتری خواهند داشت. اما اگر اونها به نامزد واحد برسن، پیام مشخصی برای انتخابات داشته باشن و سازماندهی خوبی داشته باشن، طبعا می توانند آقای روحانی رو پشت سر بگذارن. اما در مورد اینکه دولت آینده موفق تر خواهد بود، آنچه که اتفاق افتاده در 4 سال گذشته چنین پیامی رو انتقال نمیده، چه در مورد اشتغال، چه در مورد مسئله رکود و چه در موضوع فساد.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی در بخشی از گفتگوشون با روزنامه آرمان از نوعی همکاری با آقایان حسن خمینی، محمد خاتمی، ناطق نوری و حسن روحانی سخن گفته و اضافه کرده که در بحث انتخابات ریاست جمهوری به وقتش با اونها برنامه ریزی خواهد کرد. وزن سیاسی افرادی رو که آقای رفسنجانی نام میبره ازشون از نظر تأثیرگذاری چگونه است و آیا مدل فعالیتی رو که آقای رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری قبل ازش استفاده کرد، از همون مدل در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم استفاده خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم عیناً همون مدل دوره گذشته بتونه در انتخابات سال 96 برای آقای روحانی موفقیت به بار بیاره. آقای روحانی محصول نوعی توازن قوا بود در دوره گذشته. نه جنبش اجتماعی خاصی پشت سر ایشون بود، نه حزب سیاسی خاصی پشت سر ایشون بود. طبعا در توازن قوا نیروهای سیاسی رسیدن به اینکه آقای روحانی بهترین گزینه هست. در انتخابات آینده ما با 3 ضلع یک مثلث مواجه هستیم: نهادهای نظامی امنیتی، نیروهای سیاسی و رأی دهندگان. اون بخشی که آقای هاشمی در موردش صحبت میکنه عمدتاً نیروهای سیاسی، اون هم در واقع بخش کوچکی از نیروهای سیاسی هستند که آقایان خاتمی، ناطق نوری، آقای خمینی و آقای هاشمی اونها رو نمایندگی میکنند. هم افکار عمومی مهم هست در انتخابات آینده، اینکه آیا همچنان گروهای حاضر خواهند بود بیان و از آقای روحانی پشتیبانی کنند. هم دستگاه‌های نظامی امنیتی نقششون مهم هست. اونها نشون دادن که کاملا با دولت آقای روحانی مخالف هستند.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم رضا جمالی تحلیل خود را از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌کرد و بشنویم از شما.
در زمانهای نچندان دور آلودگی هوا در ایران فقط برای شهر تهران بود. بعد از چند وقت این آلودگی‌ها برای شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت در ایران هم به وجود آمد. الان هم این آلودگی‌ها برای شهرهای کوچک که جمعیتشون به 100,000 نفر جمعیت هم نمی‌رسه و صنعتی هم نیستن هم به وجود آمده. برای رفع این آلودگی‌ها مستقیم حاکم حکومت باید وارد عمل بشه و این آلودگی‌ها باید برطرف بشه. با تشکر، سروش هستم از البرز.
از آقای پرزیدنت روحانی خواهش میکنم که در این روزهای آخر ریاست جمهوریشون با تصویب قانونی جلو پخش و نشر این پارازیت های زیان آور رادیویی را بگیرن. بیش از این سلامتی مردم ایران و مادران حامله را به بازی نگیرن. آقای پرزیدنت، امروز که شما میدونید با پیشرفت تکنولوژی جلو انتشار اخبار که نمیتونید بگیرید، با این پارازیت ها فقط مردم رو معلوم بکنید و نوزادان ناقص الخلقه به دنیا میارید. این کار رو بکنید قبل از که پایان بشه ریاست جمهوریتون. خواهش میکنیم ازتون.
آقای روحانی، در سخنرانیاتون فرمودن زمان انتخابات علاوه بر پرداخت یارانه به مردم باید یارانه بخش تولید پرداخت شود. آیا در این راستا آقای روحانی چه کاری انجام داده ام؟
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. با آرش حسنیا در برنامه ملاقات همراه بشیم تا ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 با حضور در تجمعی که در ایلگولی تبریز برگزار شده بود بازداشت شد. شماری از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز از سر راه یافتن تیم محبوبشان به لیگ برتر فوتبال ایران به خیابان‌های تبریز آمده بودند و در جریان حمایت از این تیم شعارهایی سر دادند که به زعم ماموران انتظامی و امنیتی محتوای تجزیه طلبانه داشت. ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از حاضران در تجمع را به دلیل سرداده شدن شعارهای تجزیه طلبانه و قومگرایانه بازداشت کردند. مرتضی مرادپور نزدیک به 6 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. فردین مرادپور برادر او نیز در جریان همان تجمع بازداشت شد. فردین مرادپور در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و از سال 89 حکم صادره علیه او به اجرا درآمده است. پرونده مرتضی مرادپور نیز در دادگاه انقلاب تبریز با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب او را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای مرادپور در جریان آن بازداشت به دلیل خشونت اعمال شده از سوی ماموران با آسیب دیدگی در ناحیه چشم مواجه شد. اجرای حکم مرتضی مرادپور تا اردیبهشت ماه سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه ماموران امنیتی و انتظامی با حضور در محل کار او این فعال مدنی قومگرا و هویت طلب را بازداشت کرده و برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر تبریز انتقال دادند. مرتضی مرادپور در دوره‌ای که زندانی بوده با بیماری و وخامت وضعیت چشم خود مواجه شده و با ممانعت ماموران و مسئولان زندان در رساندن داروهای مورد نیازش بیماری چشمیش تشدید شده است. وخامت وضعیت بینایی مرتضی مرادپور باعث شد تا در خرداد ماه سال 95 او بتواند از چند روز مرخصی استعلاجی استفاده کند و به چشم پزشکان متخصص در بیرون از زندان مراجعه کند. به رغم هشدارهای پزشکان با تمدید مرخصی این زندانی سیاسی و عقیدتی موافقت نشد و او مجبور شد به زندان بازگردد. مرتضی مرادپور در آبان ماه سال 95 در اعتراض به اجرا نشدن ماده 134 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده اتهاماتیش اعتصاب قضا کرد. اعمال این ماده از قانون در مورد این زندانی سیاسی و عقیدتی می‌تواند موجبات آزادی او را فراهم کند. ماموران و مسئولان زندان تبریز در واکنش به اعتراض آقای مرادپور او را از بند 12 زندان به مکان نامعلومی منتقل کردند. فرایند این انتقال و کشمکش زندانبانان و این زندانی باعث شد تا او برای مدتی از حال برود. گفته می شود مرتضی مرادپور به زندانی در کرج انتقال یافته است. مرتضی مرادپور همچنان دوره محکومیت 3 ساله خود را می گذراند.
دوستان اجازه ندید که حرفی ناگفته بمونه. هر اونچه که مد نظرتونه با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00 42 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیارتونه. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان و خدا نگهدار تک تک شما.